أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، ما پذیرفتیم که قاعده ید در حق او ساقط میشه و او مدعی تلقی میشه و نیاز به اقامه بیانه داره، و همینطور اگر ذلیت اعتراف کنه به ملکیت سابقه میتی که ورثه او با این ذلیت تنازع میکنن، چه این ورثه شاک باشند در انتقال مال پدرشون به این ذلیت یا منکر باشند. اما اگر ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه یک عنوان، متولی جدید بگوید تو باید اثبات کنی که متولی سابق این مال را به تو منتقل کرده است. در اینجا ما تفصیل دادیم بین این که این متولی جدید منکر انتقال باشد از متولی سابق به این ذلیت، یا متردد باشد. در فرض تردد ما انقلاب دعوا را نپذیرفتیم، و در جریان فدک اگر فدک ملک عنوان مسلمین هم بود، این شخصی که به زعم خودش متولی مسلمین بود منکر نبود، ولو گاهی تعبیر می کرد به این که من همون کاری را می کنم که پیامبر کرد، لا اغیر شیئاً من صدقت رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله، که در صحیح بخاری از خلیفه اول نقل میکنه. ولیکن قبل آن مطالبه بیان کرد، خود این مبرز عرفی شک اوست و انکار آن هم انکار عقلایی نبود، ولذا انقلاب دعوا در قضیه فدک وجهی ندارد، فضلا از این که خود عامه تصریح کردند در کتاب ابوبکر جوهری که در شرح ابن عبد الهادی نقل کرده تصریح کردند، و در کتاب‌های دیگر که فدک ملک نبی خاصه دون المؤمنین، چون مالم یوجف علیه بخیل ولا رکاب بود. برخی در مسئله فدک گفتن که فدک ولو ملک مسلمین نبود، ملک پیامبر بود، اما ملک منصب بود نه ملک شخص. فیع النبی غیر از فیع المؤمنین است، این را قبول داریم. احللنا لک، تا اینجا میرسه و ما افاء الله علیک، و ما افاء الله علیک، این فیع النبی است. و ما افاء الله علی النبی فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. فیع النبی همونی است که با صلح با پیامبر به او میرسد یا بدون خونریزی تسلیم بشوند کفار مثل فدک. ولیکن این ملک منصب است نه ملک شخص، مثل خمس که مشهور است که خمس ملک شخص امام نیست و لذا به ارث نمی رسد به فرزندان حضرت، بلکه به امام بعدی می رسد. در صحیحه ابو علی راشد است ما کان لعبی به سبب الامامت فهو ولی، ولذا گفته می شود که فدک ملک منصب و عنوان پیامبر بود نه ملک شخص، و اون وقت بحث می شود که آیا پیامبر فدک را تملیک به شخص حضرت فاطمه کرد یا همون ملک عنوان بود، اختیارش را به حضرت فاطمه داد تا در یدش بماند بتوانند امور امامت را عهده‌داری کنند. این احتمال فی حد ذاته ممکن هست که برخی مطرح کردند، ولیکن خلاف تمسک حضرت فاطمه است به آیات ارث. تمسک ایشان به آیات ارث نشون میده که ایشان فدک را ملک شخص پیامبر میدانست. فرق میکند با خمس، فرق می کند با انفال. خمس و انفال می گویید ملک منصب است، در ارتکاز عقلا شخص رو مالک نمی کنند و لذا اگر این حاکم فوت بکند منتقل به ورثه او نمی شود، در اختیار حاکم بعدی است. خب این بی وجه نیست، ولیکن در جریان فدک تمسکی که حضرت فاطمه کرد به آیات ارث نشان می دهد که ملک شخص بود، ملک شخص پیامبر بود که مشمول آیات ارث است، ولذا این احتمال خلاف این روایات تمسک حضرت فاطمه است به آیات ارث. ولیکن این احتمال منافات با این هم ندارد که ملک عنوان پیامبر باشد، یعنی ملک امامت و ولایت باشد، ولی در این حال پیامبر مصلحت بدانند تملیک بکنند به شخص حضرت فاطمه که بقاءً می شود ملک شخص. مثل این که در روایات راجع به خمس داریم لا خمس فی ما سرح الیک صاحب الخمس، امام علیه السلام چه بسا از خمس می بخشیدند به افراد مختلف، ملک شخصی آنها می شد. ملک منصب امامت هست، یعنی امام علیه السلام در شؤون خودش صرف می کند، نیازی ندارد در شؤون مسلمین صرف کند. ولذا عرض می کنم ملک منصب هم باشد با تمسک حضرت فاطمه به آیات اس منافات داره، از کردم که منافات داره، ولیکن بر فرض ما بگیم تمسک به آیات ارث جدلن بود، اون ادعای اصلی حضرت فاطمه این بود که نهله پدرم هست، ظاهر نهله اینه که پیامبر تملیک به شخص حضرت فاطمه کرد، حدوثاً هم اگر ملک عنوان بود، اما پیامبر مصلحت دانست که این را به شخص حضرت فاطمه تملیک کند، ولذا تعبیر حضرت فاطمه بود که نهلت عبی. خب این راجع به جریان فدک هست. یک مطلبی در صحیح بخاری هست، بعد از اینکه حضرت فاطمه به عنوان ارث وارد شد، در صحیح بخاری باب غزوة خیبر صفحه 1040 میگه ان فاطمه بنت النبی ارسلت الى ابی بکر تساله میراثها من رسول الله مما افاء الله علیه بالمدینه و فدک و ما بقی من خمس خیبر فقال ابو بکر ان رسول الله قال لا نورسو ما ترکناه صدقه و انی والله لا اغیر شیئا من صدقه رسول الله ان حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ولا اعملن فيها بما عمل به رسول الله. فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمه منها شيئا. در ادامه در صحیح بخاری این آمده است فوجدت فاطمتو علی ابی بکر فهجرتو فلم تکلمه حتی توفیت. در خود صحیح بخاری هست که حضرت پیامبر فرمود فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. اینجا هم داره فوجدت فاطمه تو علی ابی بکر فهجرت تو فلم تکلمه. دیگه جمع بین این دو مطلب نتیجهش واضحه، ولذا وقتی که اون دو نفر اذن گرفتند از حضرت علی که ما میخواییم عیادت کنیم فاطمه زهرا رو، حضرت علی فرمودند ببینم فاطمه اجازه میده یا نه. حضرت فاطمه اجازه نمیداد، حضرت علی اصرار کرد. حضرت فاطمه عرض کرد البیتو بیتوک، منزل منزل توست، اگر تو اصرار داری من حرفی ندارم. اون دو نفر که آمدند به هر طرفی رفتند، حضرت رویش را برگرداند، فرمود به من بگویید آیا نشنیدید از پدرم که فرمود فاطمت و بزعت منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله؟ گفتن شنیدیم. گفت بدانید که شما مرا اذیت کردید و من از شما راضی نیستم. یک مطلبی هم عرض کنم، این مطلب که جمع بین من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله و بین این تعبیر در صحیح بخاری که این هم در صحیح بخاری هست مثل اون قبلی، که فوجدت فاطمه تا علی ابی بکر، جمع بین اینها نتیجهش قابل توجیه برای عامه نیست، نتونستن جوابی بدن. یکی اینو نتونستن جواب بدن، یکی این که حضرت فاطمه در این چند مدتی که یا 70 روز و اندی یا 90 روز و اندی زنده ماند، امام زمانش کی بود؟ من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتا جاهلیه. خب فاطمه که با ابوبکر بیعت نکرد، فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. شاید اینها ملتزم می شوند که فاطمه ماتت میتت الجاهلیه، از اینها بعید نیست. تمام مقدسات را ضرب می کنند در راه توجیه افکارشان. و یک انسان منصف نمیتونه توجیه کنه. اگر میگید فاطمه زهرا که با اینها قطعا بیعت نکرد، با اینها بد بود، خب میگید چطور وفات کرد؟ ما تمیتتا جاهلیه، یعنی ما تمیتتا کفرن و شرکن و نفاقن. معنای ماتمیتتا جاهلیه اینه. چجور توجیه میکنم؟ اینها مطالبی است که نه امکان توجیه دارد، نه اینها به صدر توجیهش هستند. فوقش میگن ما نمیفهمیم. یک مطلبی است، ابن عبدالحدید میگه قاضی القضات عبدالجبار معتزلی جوابی به آن نداد، شیعه مطرح کرده و من هم جواب ندارم. و اون اینه، اصلا گیرم فدک حق زهرا نبود. بابا پیغمبر شما یک دختر داشت، چه می شد؟ مصلحت اسلام نبود که فدک را از زهرا نگیرید، زهرا را ناراحت نکنید؟ چه توجیهی دارد؟ اصلا فیع مسلمین بود، مصلحت مسلمین اقتضا نمی کرد که یگان دختر پیغمبر رو شما تکریم کنید. خود فاطمه زهرا فرمود و یحفظ المرء فی ولده، شما چرا با من این گونه رفتار میکنید؟ این مطلبی است که به قول ابن عبدالحدید جوابی ندارد. بگذاریم. مورد دوم برای استثناء قاعده ید اینه که مرحوم نائینی فرموده است اگر حالت سابقه ید را بدانیم، ید این ذلیت سابقا ید امانیه بوده یا ید عدوانیه بود یا ید آریه بوده، ید اجاره بوده، استصحاب بقاء حالت سابقه ید حاکم است بر قاعده ید. چون موضوع قاعده ید یدی است که مشکوک است حالتش، که آیا ید عدوانیه است یا ید مالکه است، قاعده ید اثبات ملکیت می کند. اگر استصحاب جاری شد گفت قبلا این ید ید عدوانیه بوده است، استصحاب می کنیم هنوز هم ید عدوانیه است، این اصل موضوعی است، مقدم است بر قاعده ید. این مطلب نادرسته. برای اینکه یک وقت شما ادعا می کنید قاعدیت قصور مقتضی دارد، اطلاق ندارد، شامل مواردی بشود که علم داریم به حالت سابقیت، یک وقت ادعای اطلاق میکنید در قاعدیت. اینها با هم فرق میکنه. محقق ناینی ادعای اطلاق کرد در قاعدیت که نتیجهش اینه که اگر استصحاب موضوعی جاری بشود که هذه الید لا تزال عدوانیه، هذه الید لا تزال ید امانیه، ید اجاره، استصحاب اگر جاری بشود حاکم است بر قاعده ید، و اگر استصحاب جاری نشود طبق فرمایش مرحوم ناینی قاعده ید جاری است. ولی اگر ما قصور مقتضی بگوییم ولو استصحاب جاری نشود، باز مشکل قصور مقتضی هست. مواردی هست استصحاب جاری نمی شود. ما دو مثال بزنیم. یک، توارد حالتین. یک زمانی این آقا یدش ید عدوانیه بوده، یک زمانی یدش ید امانیه بوده. شک در متقدم و متأخر داریم. اینجا استصحاب جاری نیست، استصحاب در توارد حالتین است. مرحوم ناینی دیگر نمیتواند بگوید استصحاب بقاء ید عدوانیه اصل موضوعی است، مقدم است بر قاعده ید. استصحاب حالت سابقه مبتلا به توارد حالتین است. و جاری نیست. مثال دوم، موردی که یقین داریم حالت سابقیت عوض شده، حالت سابقیت ید امانیه بود، دیگه اون ید از بین رفت، نمیدونیم تبدیل شد به ید مالکه یا ید عدوانیه. این آقا یک سال این منزل را اجاره کرد، زمان اجاره تمام شد، الان میگه من مالک این خانه هستم. فرض کنید نزاعی هم با مالک سابق این خانه ندارد. ما میخواهیم با او معامله مالک بکنیم، نه اینکه در تنازع با مالک سابق که به او منزل را اجاره داد ببینیم حکم چیست. نه خیر، ما میخواهیم با او معامله مالک کنیم. خب استصحاب جاری نیست، چون اون ید سابقه ید امانیه بود و دیگر این ید ید امانیه نیست. بقاءً یا ید ید عدوانیه است یا ید مالکه. خب اینجا استصحاب بقاء ید امانیه جاری نیست. مگر در این مثال مرحوم نائینی بگن من استصحاب میکنم عدم ید مالک را، جامع درست کنه، بگه سابقا ید این آقا ید غیر مالکه بود و ید امانیه بود. ید غیر مالکه یک عنوان جامعی است، می سازد با ید عدوانیه و ید امانیه. قبلا این آقا یدش ید غیر مالکه بود، یدش ید امانیه بود، الان ید امانیه بودنش قطعا مرتفع شده، اما ید مالک نبودن، قبلا ید غیر مالکه بود، هنوزم احتمال میدم ید غیر مالکه باشد. این را استصحاب کنیم که می شود استصحاب کلی قسم ثالث، ید غیر مالکه را که حالت وجودی ید را ایشان می گویند می دانستیم که این ید قبلا ید غیر مالکه بود، ید امانیه بود، بگیم الان دیگه ید امانیه نیست، ولی احتمال می دیم هنوز ید غیر مالکه باشه، استصحابش کنیم. خب اشکالی که مطرح میشه این استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود. خب مرحوم نائینی خلاصه اینه که فرمود قاعده ید موضوعش ید مجهوله است و با استصحاب حالت سابقه ید جهل به حالت ید از بین میره. استصحاب میکنیم این ید قبلا ید عدوانیه بود، الان هم ید عدوانیه است، دیگه ما شک در حال این ید نداریم. موضوع قاعده ید یدی است که مجهول الحال است. یک مثال مبتلا بهی بزنیم در تطبیق فرمایش مرحوم نائینی. کسی که نمیدانیم خمس میدهد یا نمیدهد، زکات میدهد یا نمیدهد، قبل از گذشته سال یقین داریم به این مغازش خمس تعلق گرفته، ولی یدش بر این مغازه ید امانیه است، چون شارع از داده در تصرف در این مغازه قبل از تخمیس آن در سال اول. بعد از گذشت سال احتمال میدیم که خمس رو ادا کرد، بقاءً یقین داریم که ید این شخص بر این مغازه ید امانیه نیست یا ید عدوانیه است چون سال گذشت و خمس نداد، یا ید مالکه است. اینجا استصحاب حالت سابقه جاری نیست. بله گاهی افرادی هستن میدانیم اهل تخمیس مال سر سال نیستند، ابتدا که سال گذشت قطعا خمس ندادن، ولیکن شاید بعدا خمس دادن. قبل از این که حج برود شاید رفت خمس اموالش را حساب کرد، شاید قبل از فوتش خمس اموالش را حساب کرد. اینجا مرحوم نائینی طبق مبناش استصحاب میکنه بقای ید عدوانیه را، چون سال خمسی گذشت و دانستیم او خمس نداد، یعنی یدش بر این مال ید عدوانیه بود. استصحاب میگوید هنوزم تا آخر یدش ید عدوانیه بود این و این حاکم است بر قاعده ید. اشکال به مرحوم ناینی اینه که از کجا شما میگویید موضوع قاعده ید یدیست که مجهول است؟ فوقش موضوع قاعده ید شک در ملکیت است، نه شک در حالت ید. اگر قاعده ید اماره است که نظر شمای محقق ناینیه که اصلا شما میگید شک در امارات موضوع نیست، در موضوع اماره شک اخذ نشده، مثل حجیت خبر ثقه که از اماراته در موضوعش شک اخذ نشده در مطابقت با واقع. بله عقلا ممکن نیست، حجیت خبر ثقه شامل موارد علم اجمالی، علم اجمالی، موارد علم وجدانی. عقلا ممکن نیست حجیت خبر ثقه شامل موارد علم وجدانی به کذب خبر بشه، نه از باب اینکه در موضوعش در لسان خطاب شک اخذ شده باشه، که مرحوم ناینی تعبیر میکنه که شک مورد است و نه موضوع در امارات، یعنی در خطاب اخذ نشده شک. ولیکن عقل محال میداند دلیل حجیت اماره شامل مورد علم وجدانی به کذب اماره بشه، عقلا غیر معقوله. خب اگه اینجوریه، شما که میگید ید از اماراته و عقلا وقتی مالی رو در ید کسی میبینن بنای قلبی میذارن که مال اوست، یرونه ملکن له، نه اینکه به عنوان متحیر بگوین ما نتعامل و معهوم عاملت المالک. خب جناب ناینی طبق مسلک شما اصلا در موضوع قاعدیت شک اخذ نشده و ما هم که قاعدیت رو از اصول عملیه میدونیم و استظهارمونم از ادله اینه که در موضوع شک اخذ شده، لا اعلم انه له در روایت حفص یا در روایات دیگر در موضوع شک اخذ شده، ولی شک که در ملکیت اخذ شده است، نه شک که در حال این ید که ندانیم این ید ید امانیه است یا ید مالکه است. این عنوان در موضوع قاعدیت در هیچ کتابی اخذ نشده. ثانیا بر فرض موضوع قاعدیت شک در حالت ید باشه، ما بل وجدان شک داریم در حالت ید، الان شک فعلی داریم در حالت ید. موضوع مگر شک در حالت ید نیست؟ خب ما شک داریم در حالت ید، الان نمیدونیم این ید ید مالکه است یا نیست. موضوع برای قاعدیت محقق است و قاعدیت اخست است دلیلش از دلیل استصحاب. حالا نمیگیم اماره است و استصحاب اصل است، اماره بر اصل مقدم است. دلیل قاعدیت اخست است از استصحاب. موضوع قاعدیت هم شک فعلی است در حالت ید، ما شک فعلی در حالت ید داریم. پس این فرمایش مرحوم ناینی تمام نیست. اما دلیل قاعدیت چون نوعاً قاعدیت در مواردی است که استصحاب عدم ملکیت جاری است، قاعده ید نوعاً استصحاب مخالف دارد. یه لحظه اجازه بدید، اجازه بفرمایید. خطاب استصحاب واحده، بالاخره قاعده ید در اغلب موارد نتیجه اش خلاف استصحاب است، میشه اخست مطلق از استصحاب. مثل قاعده فراق، قاعده فراق نوعاً نتیجهش خلاف استصحابه. حالا گاهی استصحاب موضوعیه، گاهی استصحاب حکمی، فرق نمی کنه. گاهی استصحاب سببیه، گاهی استصحاب مسببی. خطاب استصحاب نتیجهش در نوع موارد برخلاف قاعده فراق است. میگن قاعده فراق اخست مطلق است عرفاً. من نمیدانم آیا دستم را تطهیر کردم و بعد وضو گرفتم و استصحاب عدم تطهیر دستم اصل سببی است. اصل سببی است میگوید وضوعت باطل است. ولیکن فرق نمی کنه چه اصل در خود وضو جاری کنیم، استصحاب عدم غسل وجه، چه اصل سببی جاری کنیم، استصحاب عدم غسل جسد از نجاست، که اصل سببی است. نتیجهش حکم به بطلان وضوع است که اصل مسببی است. قاعده فراق نوع مواردش نتیجهش خلاف استصحابه، چه استصحاب سببی چه مسببی. اینجا هم همینه، در موضوع قاعده ید شک فعلی در حالت ید فوقش اخذ شده، فوقش، که این هم درست نبود. خود مرحوم ناینی نباید این را میگفت، چون قاعده ید رو از امارات میدونه. در امارات که در موضوع امارات که شک اخذ نشده، فوقش قید لبی عقلی میگوید چون محال است حجیت اماره با علم وجدانی به خلاف، قید لبی میزند به دلیل حجیت اماره. اما دلیل قاعده ید وقتی از دلیل استصحاب اخذ بود، قاعده ید میگه شک داری در حالت ید، حکم بکن به ملکیت. خب و این اخص مطلق است از استصحاب. استصحاب که رافع شک وجدانن که نیست. اگر میگویید رافع شک کس تعبدن، قاعده یدم رافع شک کس تعبدن، بل فرق بینهما. قاعده ید هم میگوید تو عالم هستی به اینکه مالکی، وقتی من عالمم به اینکه این، یعنی عالم هستی به اینکه این آقا مالک است، یعنی عالم هستی به اینکه این آقا یدی که فعل دارد بر این مال، ید است، ید مقرون به ملکیت است. خب وقتی قاعده ید میگه این ید بالفعل ید مقرون به ملکیت است، یعنی دیگه ید مالک است. حالا استصحاب عدم و استصحاب کون ید امانیتا جاری بشه، چه تقدمی داره این استصحاب بر این قاعده ید؟ بلکه برعکس است. قاعده اجازه بفرمایید، نه بعدن روشن بشه. قاعده ید اخص مطلق است از دلیل استثاب. و اما اینی که گفته میشه که دلیل قاعدیت قصور مقتضی داره، این مطلب مطلب قابل توجهیه. ببینیم آیا در مواردی که حالت سابقیت معلومه اصلا قاعدیت اطلاق ندارد، چون دلیلش سیره عقلا است و این دلیل لبی است و یا روایات است، روایات هم منصرف است از علم به حالت سابقیت. این ادعایی است که مرحوم آقای خویی و قبل از ایشان محقق عراقی کرد. به نظر میرسه این ادعا هم به اطلاقهی تمام نیست. قبل از این که ما این رو بیان کنیم یک نکته از آقای سیستانی نقل کنم. آقای سیستانی فرمودن چون ما قاعده ید را اماره احساسیه میدونیم، یعنی عقلا ید ذوالید را کاشف احساسی میدونن از مالک بودن او، استصحاب هم کاشف احساسی است از بقای حالت سابقه. ما در ارتکاز عقلا میبینیم اگر استصحاب حالت سابقه ید جاری بشه دیگه عقلا احساس مالکیت ذوالید را نمی کنن. مثلا این قبلا غاصب بود، احتمال میدن هنوز هم غاصب باشه، احتمال میدن رفت مالک رو راضی کرد خرید. استصحاب این که این ید ید عدوانیست، این کشف احساسی برای مردم میاره، تو ذهنشون میاد که هنوز هم یدش ید عدوانیست. دیگه با وجود این احساس بقاء حالت سابقه احساس مالکیت فعلی او رو ندارن، کشف احساسی از این نمی کنن و لذا قاعدیت جاری نیست. اما اگر استصحاب مورد توارد حالتین بود دیگه اون کشف احساسی استصحابی در کار نبود، کشف احساسی یدی کشف می کند از ملکیت فعلیه. تأمل بفرمایید در این مطلب و اصل این ادعای قصور مقتضی در دلیل قاعدیت نسبت به موارد حالت علم به حالت سابقیت انشاءالله روز شنبه بحث میکنیم. بفرمایید جناب معتمدی اینم چی میفرمایید؟
الان از اینجا من شروع میکنم. آیا قاعدیت میتونه موضوع استصحاب برداره؟ موضوع استصحاب شکه
در حالت
یده،
در حالت فعلی ید دیگه،
و در حالت
شاکی در حالت فعلی
ید واقعیه،
شاکی در حالت فعلی ید دیگه. ببین دیگه دو جور صحبت
نکنه،
شاکی در حالت فعلی ید.
قاعده ید میگه تو مالک هستی ولی مالک هستی ظاهرا، لوازمش یعنی حجت
لوازم نیست، عین خودشه،
عین خودشه. خب فقط ملکیت، فقط ید رو به لحاظ ظاهر داره،
کاشف از ملکیت واقعی است.
نه نمیتونه اثبات
دیگه، یدون یدون بالفعل یدون مقرون بالملکیه،
فقط داره
لازم عقلی اولا لازمه عقلی هم باشه، اماره لوازم عقلیش رو ثابت
کنه، قاعدیت اثبات میکنه.
حالا میگه ناینی که قبول داره، نه اینی که مثبت امارت حجت میدونه، خودش میگه مثبت امارت حجت، آی خویی بهش اشکال گرفته تو این بحث.
البته محقق اصفهانی تو این بحث گفت ید لوازم،
ولی مرحوم ناینی مگر بگه اماریتش مثل اماریت استصحاب اماره نمیدونه؟ آخه ناینی استصحاب اماره نمیدونه، وقتی اینجا میگه اماره است، ناینی در بحث مثبتات اصفهان گفت اماره مثبتاتش حجته. حالا اینه مثلا میگیم اصلا غمزه این میکنیم از این، این لازم و ملزوم نیست. ید فعلیه داری شما بر این عبا، قاعده ید هم میگه و انت مالکن، تو موضوع شک بالفعل در حالت ید، شک بالفعل هم که من دارم در حالت ید، پس انت مالک، ید اون بالفعل و انت مالکن بالفعل، پس ید اون مالکیه،
ید مالکیه. مالکیه
چرا؟ کی میگه؟ چی میگه؟
ید مالکانه یعنی ملکیت باشه و ید
ید مالکانه یعنی بالفعل حالت مالکیت داشته باشه. ید مالکیه چجوری میخوای احراز کنی؟ ید مالکه یعنی چی؟ یعنی استیلا از مستولی هستی و انت مالکون دیگه.
مرکب میکنی.
آخه شما مگه عنوان این لفظ تو خطاب اومده که بگی عنوان بسیط یا مرکب؟ این لفظ تو خطاب اومده. هیچی من در آوردی رو بعد عنوان بسیطش هم میکنی.
استولا علیه مثلا.
استولا که بالفعل استولا. رجوان شما میگه انصراف دارد به شک در حالت ید. و انصراف داره به شک در انصراف به شک در حالت فعلیه. یدون بالفعل و مالکون طبق قاعده دیگر. خب پس نفع می کند بقای حالت سابق عدوانیت را. چجور شد که استتاب بری مقدم شد؟ من نمیگم قاعده یدو برو مقدم کن لولا لخصیه. چجور شد استتاب بری مقدم شد؟
ظاهرن نهایی نمی خواد بگه ید فقط اثبات میکنه ملکیت ظاهری رو. نهایت میشه ید ظاهری دارید شما بر این شد.
بالاخره مرکب موضوع مرکبه.
من هنوز شک دارم در این که آیا ید
چه فرق میکنه موضوع قاعده موضوع ید شک در اگه موضوع قاعده ید جهل به حالت سابقه یده این همین قصور مقتضی میشه.
موضوع
اگه موضوع قاعده ید جهل به حالت سابقه ید
جهل به حال فعلیه
این میشه همون قصور مقتضی.
نه جهل به حال فعلیه
آی آزی عراقی ادام
جهل به حال
فعلیه.
جهل به حال
قاعده ید رفت میکنه جهل تو به حالت فعلیه. استصحاب عجب استصحاب رفع میکنه این رفع نمیکنه.
پس این اگه اینو
گفت باوکت تعجب گفت
اگه اینو بخواد
ما فعل بود که همار گفت باهو گفت باهی گفت باهی گفت چرا میگی باهی گفت باوکت تعجب و باهینا تعجب چجور شد استصحاب حالت فعلیه ید رو اثبات میکنه که ادو دوانه ولی قاعدیت اثبات میکنه حالت فعلیه ید رو
یلزم من وجودی عدمو.
چرا؟
به خاطر اینکه ید جاری میشه
اون که در طول جریان اون که موضوع لولل حکمه.
یعنی چه موضوع
والا اجازه بده بگم
والا
اگه جوش معلم لولا دیگه لولا تعبد به حکم دیگه هر موضوعی لولا الحکم والا وعلم ان ما غنمتم فان لله خمس او در طول خمس که کلش غنیمت نیست که 4 پنجمش غنیمته اون که می غنیمتم این غنیمتم لولا الخمس
جوین مجهول باشه لولا
نه غنمتم دو نوع غنمتم غنمتم تکوینی غنمتم شرعی.
غنمتم تکوینی چیه وقتی
یعنی
شاره
گرفتید از اونا
اگه گرفتید از اول اگه شاره بگه یک پنجمش مال شما نیست گرفتی ولی پنجمش مال تو نیست.
اصلا اینو موضوع قرار داده
همین غنمتم لولایی دیگه
غنمتم یعنی اون چیزی که
یعنی غنیمت لولایی دیگه نه غنمتم یعنی ربح دیگه
غنمتم ربح اون چیزی که کسب کردید اون چیزی که کسب کردید
تو لولایی حساب می‌کنی تو لولایی حساب می‌کنی
نه این که غنمتم لولایی
این لولایی حساب میکنه اگه لولایی حساب نه اینا همینه
خلاف
ظاهر ما هر موضوعی لولل حکمه.
حالا خلاصه اینجا مرحوم ناینی بیانش اینه یعنی شما اشکالتون بواسطه بگین لاقل باید
موضوع قاعده از شک در حالت
دوریده
و قاعده از حالت مجهول سابق نه جهل به حالت سابقه جهل به حالت فعلیه قاعده از حالت فعلیه رو اثبات میکنه. چجور استصحاب به اون نیم وجبی میتونه بیاد با حالت فعلی قاعده از استصحاب که اصل مهرده.
آیا هر حکمی نیاز نداره موضوعش احراز بشه قبل از آمدنش؟
قاعده
نه
نه
نه اینکه میتونه حساب کنه آیا باید موضوعش احراز بشه برای اینکه بیاد یا نه
موضوعش هست
ید مشغوله میگه عکس شده دیگه در موضوع
ید مشغوله بالفعل.
خب ید مشغوله بالفعل باید پس ید مشغوله بالفعل در رتبه سابق جریان ید محرز بشه استتاب در این رتبه میاد
استتاب همینه استتاب در موضوع شک در بالفعل در حال
ید در شک در ید واقعی
چرا باید ولا تمغز یقینا بشه نه ولا که نمغز و یقین ناقض و شک در بقا داشته باشی
فرض کنید
همون یقین داشتی همون حالت سابقه ملکیت و ید اثبات بکنه حالت فعلی ید و اینکه لوازم نیست این خود
چی رو استصحاب کردیم حالت ید رو استصحاب کردیم
حالت ید رو استصحاب رو
فرض کنید نتونه
حالت چرا نمیتونه
فرض کنید که
لوازم نیست
لوازم نیست عینه واقعا نظر از این میکنی چی؟
خب ولی استصحاب
شما هر چی من میگم میگی واقعا نظر از این میگم خب میگم این مستلزم دوره میگی واقعا نظر از دور مستلزم تصرفه میگی واقعا نظر از تصرف واقعا نظر از در فرمان
میتونه موضوع
یدو
برداره آقا
واقعا ولی من لاکت واقعا نظر فرمایشت
نیم اما اینکه فرمودید استصحاب نیم وجبی چجوری میتونه برداره خب میتونه برداره دیگه چون مستصحب حالت ید میرزا اینانی هم اگه علمیت قائل نیست
نه علم من هست کشف عملی. اما قاعدیت علمیته چه قاعدیت که اماره است به نظر ایشون.
خب اون چون لازمش شد. لازم شد خودش.
آقا لازم و ملزوم اول اون یه بحث دیگه است. میگه باقی خب اون که اماره گفتیم مثبتاتشه گفتیم از اون قطع نظر کن. میگیم این نیت میگه از اینم قطع نظر کن هیچ چیز دیگه قطع نظر رو سینه میذاره. بقول آقای عزیز با وجد عزیز روزی وجد کلامه کشگاه میگه سینه شو لخ میکرد سینه میذاره. آره سر نه فقط این درسش که عمومی نبود تو خونه شو اینا نذار تو سینه شو باز کرد. حالا میگه که شما میگی مثبتات قاعده ید میگه تو فرض کن اونجا نیست من اون میگه حجت ظاهر مبانیش اینه چون تو بحث استتا بود امارات حجت الان میگه که مثبتات شد الان هم میگه ید امار است اینو میگه قطع نظر. دوم ما میگیم بابا کون الید مقرونن کون حالت الید مقرون ید ملکیته اینم مثبتات نیست عینیته. وقتی ید بالفعل داره استثنا میگه قاعده ید میگه الان مالکی یعنی حالت ولیت ید مالکی اینم کسی
اینم یقین ثابت
نیست. میرسم به اون
این باعث موضوع
اجازه بده خب اونم موضوع در موضوع شک عقص شده اونم شک در حالت فعلی ید عقص شده در استثاب شک در بقا عقص شده میگه از اینم غمزه این کن
غمزه این مراقب با توجه به اشکاله بی خود
که دیست نمیاد کجا رفت یا احمدی
حالا جا یه مطلب دیگه
هم چرا؟ بعد از این که ایدان هیچ ترجیحی بر هم دیگه نداشتن این دجلش تا ترجیح بر هم نیدن
ما در مرد اصل عملی بودن با این که اون سببیه
حالا بیشتر روشن شد مطلب ما ولی قبول دارید تو جلسه بس نمیشه اینا رو گواهی بیشه مباحثه بین الاسلامی تا آخر بس خب بس شما نکتر رو تصدیح کنید تا من تصدیح کنم
من گفتم داشت بعد نکته یه نکته اینه که یه خلطی بین بحث موضوعیت و موردیت شد. موضوعیت و موردیت نسبت به مفاد خود اماره و اصل مطرحه. یعنی اگر اماره و اصل یه مفادی داره قاعدیت میخواد ملکیت رو بگه میگه آقا شک در ملکیت به نحو موردیت عقد شده. در استتاب شک در ملکیت به نحو موضوعیت عقد شده. ولی اینجا مرحوم نایم اومده یه مرحله قبل تو مرحله موضوع قاعده ید داره بحث شک در ید رو مطرح میکنه. بحث موردیت و موضوعیت رفتی به این بحث نداره. مرحوم نایم میگه در موضوعش برای اینکه قاعده ید اصلا بخواد جاری بشه باید شک داشته باشی در ید. لذا اون نزاع مربوط نمیشه به اینجا.
نوام میدم چی شد؟
اون نزاع اختلاف بین اماره و اصل در اینکه موضوعی اصل شده یا مورد. اون در مفاد خود اماره و اصل. یعنی اماره قاعده ید که میخواد جاری بشه میخواد اثبات ملکیت کنه دیگه. ما باید شک در ملکیت داشته باشیم با یقین به عدم ملکیت.
نمیشه در اماره شک از کنی در موضوعش.
نه دارم
عرض کنم اماره
اون نظام ما مربوط به مورد و مجرای خود
اماره
نمیشه
شک در معدا عقص نشده در روزی شک در سی عقص شده
شک
در سبب و معدا
ید که دیگه معدای قاعده
نه تو من
شک در خود ید اینجا شک در ملکیت نیست. در ملکیت شک ما موردی اصل میشه در اماره و در اصل. ولی اینجا در یک امر دیگه ای که در ید نایی نمیگه باید برای که قاعده ید جاری بشه باید شک داشته باشی در ید. اینجا دیگه نمیگه
شک وجدانی یا شک در عنوان شک عقص در خطاب
عنوان شک عقص
کجا بفهمم.
نه اون که اشکال دیگه است من قبول دارم تو از ادله در نمیاد این اشکال منم نایی وارد میدونم. ولی اون نزاع مورد و موضوع رو شما نباید اینجا مطرح کنید. بگید ید اماره است شک مورده.
این میگید مرفض اینو بشه اصلا شک در حالت فعلیه است یا نه شک در حالت سابقه.
همون شک در حالت فعلیه. ولی این دیگه مورد نیست.
نتیجه اثبات حالت فعلیه است دیگه.
خب اون مطلبتون نه
اون رو غمزه این
کنید. نه اشکال آجا اصلا نباید اینجا حرف از موضوعیت و موردیت میگفتید شما. مورد و موضوع
ولی
اینجا نبود.
یکیش مورد باشه.
نه دو تا اشکال من بیشتر نکردم. یک این که شما
موضوع مورد چه گفتید؟
شما موردی راست میگن تنظیم اینجا نداریم چون فرق میکنه نکتش اونجا متفاوت طبیعیه یه کسی توی اونجا مورد
سب کن عجله نکن
تازه نرسیدم
که جوانی علاف بگیرم. اشکال اول مورد که شما قاعدیت از امارات میدونید امارات و مثبتاتش رو حجت میدونید فوقش لازم عقلی ملکیت فعلیه انتر ارتفاع ید عدوانیه باشه شما که باید مثبتات رو حجت بگید نه ما مثبتات قاعده ید رو حجت نمیدیم
اختلاف مبانی خودتون از داشت. چون الان اینجا گفتید قاعده امانت در مثبتات شما گفتید که اصل محرز با اماره فرق میکنه. مثبتات اماره رو من حجت میدونم ولی مثبتات اصل رو حجت
نمیدونم. جای دیگه به ناینی اشکال کنید. اینجا حرفش خود اشکال کنید. خب؟ جا میری ثابت نمیکنه درست.
همینجا
جای دیگه
اونجا
میرسه جای دیگه
مقام مثل چیه؟ مثل که ما شک کنیم این آدم که قبلا ثقه نبود ثقه شد یا ثقه نیست. دلیل حجیت خبر ثقه در موضوعش وثاقتش مخبر عقص شده
اما شکی در وثاقت هست نشده
میدونم
استثاب هم نگه تنیشه تمسک به حجیت خبر ثقه توارد حالته توارد حالته توارد حالته اینم باشه نمیشه تمسک به وجیت خبر صدر
بله به خاطر که موضوع احراز نمیشه ولی یه موقع است که استثاب میاد اصلا نفی هم میکنه موضوعش دو تا مقامه یه موقع شبهه مصداقیت میگیم نه اصلا استثاب بیاد نفی
نکتهش اینه که در شبهه مصداق وجیت وثاقت راوی اصلا در وجیت خبر صدر نمیشه اصلا که استثاب هیچ کاره است
ولی استثاب میتونه اصلا نفی بکنه
نه میخوام نکنه من توارد حالته ای که بود کافیه نکته عدم تمه نکته تقدم استثاب نیست بر او نکته اینه که او اصلا قصور داره در شبه مستقی وثاقت راوی اصلا جاری نمیشه نکتهش اینه نه نکته اینکه استثاب بر او مقدمه
تنظیر دارم میکنم که ناینی اینجا اینجوری داره
میشه دوم این که شما میگین سلم لازم و مزرومی اگر بود مثبت ها جاری بابا عینیته چون موضوع قاعدیت شک در حالت فعلی است. حالت فعلی چیه مگه؟ یعنی ید داشته باشی با شما و مال و مالک نه و مالک باشی و مالک این حالت امین باشی قاسب باشی این میشه حالت فعلی. وقتی ید داری بالفعل و قاعدیت میگه انت مالکان خب این مرکبی درسته در ید بودن و مالک
باشی.
حالا اگر شما حالت سابقه ید رو با استثاب اثبات میکردی چی میگید اونو؟ یعنی با استثاب با قاعده فراق در بی ثابت میکردید که این مشتری ید مالکی دارد ید مالکی دارد
یا
مثلا با اصالت الفساد میخواستید اثبات کنید ید عدوانی داره ید غیر مالکی داره ثابت نمیشون با استثاب اثبات کنید یدش یده
و الان شک داریم بله هم استثاب میکنیم هم حالا
پس موضوع مرکبه چون ید اون اصالت و عدم نقل و انتقال که ثابت نمی کنه که حاضر ید ید اون عدوانیه شما با استثاب موضوع گفتید این آقای که مشتری قبض کرد این مبی را استثاب فساده بگم میگه که این آقا مالک نبود پس ید اون عدوانیه مثلا ملویجان الاله پس موضوع مرکبه قاعدیت چی بود میتونه اسم قاعدیت هم میگه ید اون بلویجان و مالکی اون بلقاعدت بل بگم از اون اسلام میگه یدون بل وجدان و عدوانیون بل اتصاب اونم در موضوع شک افتاده اینم در موضوع شک افتاده اونم در موضوع شک در بقا افتاده دیگه پس وجهی برای تقدم اتصاب نیست بلکه که قاعده در اسلام مقدمه چون اخصه
اگه سببی باشه و مسببی
درست میگم
نه اخصه دبیری نباشه
اینو حل نمیتونه
تعبدن قبول کردی یا
وجدان این حل نمیشه آقا ببینید قاعده این حل نمیشه که بالاخره استثاب قاعدیت باید موضوعش مفرد بشه موضوعش احراز نمیکنه
استثاب باید موضوعش مفرد بشه موضوع شک در حالت فعلی
نداره نهایت که پس موضوع هیچ کدوم احراز نمیکنه
باشه
نه موضوعش احراز
شک بل وجدان شک بل وجدان دارم در حالت فعلیه قصد وش کردم یا نه
پس اگر این اشکال میگن دیگه میگن
سوال اینا جواب
معلوم میگن اخصیت تعبیری که نیست
بعد همونجا اونجا اشکال بکن
اخصیت تعبیری که نیست که آجوا اخصیت تعبیری نیست اخصیتی که شما دارید میگید اینجا بر اساس اینکه اینجا غالبا خب یعنی لغو میشد دلیل که خب این اگر
این اصل موضوعی جاری بشه
لغو نمیشه که
این همه موارد
اخص خاص بر عام مقدمه و الا
خاص تعبیری نیست
خاص عرفیه دیگه
خاص عرفی وقتی دو تنخه اون اصل مقابلش موضوعش فرق داره با حکمش کجا خاص عرفیه
اصلاح خاص بر عموم عام مقدمه یه اصول خاص
علی شما میخواید کلخاصش میکنید خاص که نیست که
کلخاص از اون که غالبه
کلخاص
از اون که مستوعب جمع اکثر افراده
نه اکثر افراد میگم
دیگه اکثر اگر موافق بیدونیم. اگر موافق باشه که نیاز به قاعده فلان نیست اگه موافق استصحاب موافق قاعده فلان که نیاز به قاعده فلان فقط منافع میشه قاعده فلان در سوار دالته
نه نه
نداریم
نه نداریم
الان ما
میریم
تو بازار چقدر حالت سابقه
یدو میدیم قاعده فلان ها
استصحاب
اونم استصحاب عدم ملکیت نه استصحاب عدم ملکیت
اون اخذ قبول
ولی جای ملکیت
سابقه فرق نمی کنه خطاب آن مجموع باید دید نه اینکه
اون
بابا میگه
که خب لفظش
نه چون که اخذ
نمیشه
اینو دیگه تقدمه
بعد جریان
خود تقدم نه سببی
بودن نکته
دیگه تقدمه رو با هم علل اصلی
با هم آیه
نداریم سببی بر مسببی فرمود
فرمود
عرفان
اساسی
چی در کجا
حل میکند مشکل اینجوری فرمود
نه اون در جایی که بچه تقدمه چی فرمود شده باشه مثل استصحاب سببی استصحاب اما استصحاب سببی بر قاعده فرعون مسببی هم تقدم داره
نه کلا شما اگه یه استثنا
مصاحبه
با هم
دیگه
نه تقدم نه تقدم قائل
نیست نمیگه ممکنه یکی قاعده طهارت باشه یکی استثنا
خب
نه اما قاعده فراغ و استثاب چه
نه حالا دارم طهارت رو متش نباشه
ظاهرا شما نظر شیخ آقای زنجانی قبول داشتید
سببیت رو نمیاد نکته تقدم در استثاب سبب با قاعده فراغ نمیاد واجبه کلا ما شکایت ما موقت وظیفه امزه کما
اینکه در قالب مورد قاعده فراغ